بله اگر کسی بخواد در فضا یه چیزی که مالیت نداره او رو بگوید که به این که بیعتو که هازا، بله جایی نست که شما سوال بکنی اشکال بکنی که چگونه جدش متوجه نمیشود و این که بی مبادره تو مالن به مالن، این که مال نیست. اگر آب دریا مال نبود و اگر تیرف سما مالیت نداشت و قابل خرید و فروش نبود، یک کسی گفت بیعتو که سمک دریا را یا تیر فضا را، این جای اشکال است که چگونه جد متوشی می شود، برای که تو محدوده موضوع است و اساس به. اما اضافه به مالک نقشی نداره، یعنی عوضه این باید مال باشن که هست، هر کدام باید جای دیگری را پر بکنن اونم که هست، منتها اون جا کجاست این خارج از محدوده به است. یک کسی ادعا میکند اون جا جیب منه، بله خوب بکنه، این کار لغویه. غرض آن است که این در بی دخیل نیست. فتحسره که مقتضی موجود است، مانع مفقود است، بر فرضی که اشکالات در همه قسمت ها وارد باشد دلیل اخصی از مدعاست، و بر روشن هم شد به این که فرقی بین بی و شرا نیست، چه خریدن چه فروختن این چین است. و چون مسئله عقد فضولی جز قواعد فقهی است، نه بیع فضولی باشد که جز مسائل فقهی است، در بسیار از موارد این معنا راه پیدا میکند، یعنی همین است. و منتها باید توجه داشت که در جریان نکاح وزان شخصین وزان عوضین است. والحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان قسم سوم عقد فضولی که بایه برای خود میفروشد، اون قاصب و مانندان برای خود میفروشد، سه قول بود که قول به بسلان بود، قول به صحت، و قول به صحت دو قسم بود که یا با اجازه مالک برای عاقد واقع میشود یا با اجازه مالک برای خود مالک. قائلان و بسلان عقد فضولی به وجوه استدلال کردن که یکی از اون وجوه این بود. اونا که میگوین عقد فضولی ولو قسم سومش صحیح هست، منظور از این صحت، صحت فعلی نیست، صحت تعهلی است. این یک. به مراد از صحت تعهلی تنها این نیست که با اجازه تصحیح میشود و هیچ تغییری در ساختار او نیست، بلکه منظور از صحت تعهلی عقد فضولی این است که این عقد با همین وضع صحیح است، منتها بعضی از احکام او تغییر بکنند. مثل اونهایی که قائلن به این که اجازه ناقل است، اینا که قائلن به این که اجازه ناقل است، معنای حرفشون این است که این عقد فضولی صحیح است، منتها این عقدی که یک ماه قبل واقع شده یا یک سال قبل واقع شده به پیامش این است که در همون ظرف وقوع این نقل و انتقال حاصل می شود، این چنین نیست. در ظرف اجازه نقل و انتقال حاصل می شود، نه در ظرف عقد، که تقریبا یک تغییری در ساختار حکم عقد فضولی است، نه موضوع. برخی که قائل به صحت عقد فضولی هن، یعنی این عقد فضولی با این وضعی که واقع شد البته صحیح نیست، لکن قابل ساخت و ساز است، یعنی میشد او را بازسازی کرد. اینم یکی. برخی که قائل به صحت عقد فضولی هن، یا در مواردی که قائل به صحت عقد فضولی هن، میگن این را میشود خراب کرد و به جای او عقد دیگر ساخت. این خیلی فرق میکند. تقریبا 3-4 مرحله را صحت عقد فضولی باید پشت سر بگذارد. اونا که میگوین عقد فضولی صحیح هست، با اجازه صحیح میشود، یعنی هیچ تغییری در ساختار موضوع و حکم اتفاق نمیفتد، عقدیست یک سال قبل واقع شده، بنگاهی زمینی کسی رو یک سال قبل فروخته، صاحبش بعد از مدتی از مسافرت آمده و باخبر شده، دید این خرید و فروش به قبطه اوست و اجازه داد، دست رفته امضا کرده و اجازه هم کاشف است، کشفش هم حقیقی است. این تغییری در موضوع نیست، تغییری در حکم نیست، عقد فضولی همون طوری که واقع شده است صحیح است. این یک نوع صحت. از این رقیق تر آن است که گرچه ساختار رو هیچ تغییر نکرده، حکم موضوع همان است، ولی اجازه کاشف حکمی است نه حقیقی، که اینها بحثش خواهد آمد. این دو. پس رو به فرض اول هیچ تغییری در حکم موضوع رخ نداده. فرض دوم به مختصر تغییری در محدودی حکم که اثر علمی دارد و نه عملی. قسم سوم آن است که صحیح است، تغییر در موضوع نیست، تغییر در حکم است، در ساختار حکم تغییر است. مثل اینکه صاحب زمین بعد از یک سال که از سفر برگشت و اجازه داد، چون اجازه ناقل است، اون عقد یک سال قبل همکنون اثر دارد نه از زمان وقوع، بنابراین که اجازه ناقل باشد. این قسم سوم. سن و صحت، اینها با صحت عقد فضولیش مرافات ندارد، اینا اقوال صحت عقد فضولی است. اما اون چی در این اشکال مطرح است و مرحوم محقق قومی با دو سه بیان عهده‌دار این کار هستند و مرحوم شیخ بعض از فرمایشات محقق قومی را مخالف اجماع میدوند، مخالف عقل میدوند، برای این است که معنای صحیح بودن عقد فضولی با اجازه بعدی این است که عقد فضولی قابل بازسازی است، یعنی می شود یک گوشش خراب کرد، مرمت کرد، اون گوشه ویران شده، این زلزله زده را می شود دوباره ساخت، که مرحوم شیخ می فرمود که این زلزله زده را شما دوباره می سازید، یعنی خانه جدید بنا می کنید، این عقد جدید است نه تصحیح عقد قبلی. از همه اینها ضعیف‌تر سخن اخیر مرحوم محقق قومی است که این زلزله زده اونچنان ویران است که قابل بازسازی نیست، بلکه قابل نوسازی است، یعنی همین را باید کلن به هم زد، از نو جای او خونه ساخت که میشه عقد جدید. خب اونا که قائل بطلانن میگن چی؟ میگن اونچنان رانش زمین خونه و زمین رو برده، کسی جا برای این عقد نیست، نه عقد قبلی رو میشه تصحیح کرد، نه عقد جدید رو میشه جای او قرض کرد. خب پس اگر کسی قائل به صحت عقد فضولی شد، این نفس معتبر رو باید طی کنند. مرحوم محقق قومی رضوان الله علیه که قائل به صحت عقد فضولی است، این اشکال اخیر را به صورت مرمت و بازسازی و نوسازی و اینا جواب میدهد. خلاصه اون اشکالی که در روز قبل اشاره شد این بود که این عقد فضولی که واقع شده، چون فضولی برای خود بیع کرده نه برای مالک، مالک با اجازه میخواد چیکار بکند؟ از این دو حال بیرون نیست، یا اجازه میدهد که این عقد همون طوری که واقع شده است برای بایه، برای قاعد، برای همون عاقد صحیح باشه، یا اجازه میدهد برای خود او صحیح باشه، یعنی برای خود مالک. اگر او اجازه داد به معنای اجازه این است که برای عاقد صحیح باشد، این با قصد عاقد هماهنگ است، ولی با عقد عاقد هماهنگ نیست. چرا؟ اما با قصد او هماهنگ است، چون او قصد کرده برای خودش، مالک هم برای او اجازه داده. با عقد بیع او هماهنگ نیست، برای که البیع ما هوه، بیع نقل مبادله مال است به مال، یعنی سمن جایی برود که مثمر از اونجا در آمده، مسمن جایی برود که ثمر از اونجا در آمده. خب مسمن از کیسه مالک در آمده، به جیب قاصب برود. سمن در برابر مسمن است که مال مالک است، و این سمن را اون قاصب بپردازد، قاصب بپردازد به مشتری، بپردازد به قاصب، و مسمن از کیسه مالک برود به کیسه مشتری، و سمن از کیسه مشتری خارج بشود به کیسه قاصب بیاید. این که با عقد بی هماهنگ نیست. این اجازه میخواد چیکار بکند؟ اگر اجازه میخواهد این عقد را همون طوری که عاقد قصد کرده است تصحیح کند، این با قصد عاقد درست است ولی با عقد او سازگار نیست. اگر بخواهد برای مالک تصحیح کند، با عقد بی هماهنگ است ولی با قصد عاقد هماهنگ نیست، و بی هم از جزء عناوین قصدیه است و العقود تابعه للقصود. بلکه یا مخالف عقد است یا مخالف قصد. این اشکال. مرحوم محقق قمی رضوان الله علیه در اون عجبه و المسائل چند تا پاسخ از این اشکال دادن. گفتن به این که حصر عقلی و دائر بین نفی و اثبات نیست که شما گفتید یا اون است یا این. بله، اگه تمام راه ها منحصر در همین دو قسم بود، یا برای مالک بود یا برای عاقد بود و راه سوم نداشت، بله حرف همین است که شما میگید. اما شما که برهان عقلی بر حس اقامه نکردید، این کمی دائره به نقیزه نیست. راه های فراوان دیگر هم دارد، و اون راه های فراوان یکیش بازسازی است، یکی نوسازی، یکی مرمت همین عقد ویران شده است، یکی تخریب این رو جای اون یه خونه از دیگر ساختن و عقد دیگر ساختن است با یه اجازه. بیان ذالک این است که این اجازه یه وقت بحث است که کاشف است یا ناقل. اینها بر اون مبناست که هیچ تغییری، تحولی، تبدیلی در محدوده عقد ایجاد نکند. عقد صحیح است، منتها در محور حکم آیا این کشف از نقل انتقال میکند حقیقتا یا حکمان، یا کشف نمیکند نقل میکند. اون اختلاف بین کاشف ها و ناقل ها، اختلاف بین کشف و نقل در محدوده حکم است. ولی ما میگوییم اجازه گذشته از اینکه در محدوده حکم میتواند تصرف بکند مانند عوارض دیگر، در محور موضوع هم میتواند تصرف بکند، موضوع رو جا به جا بکند، مبدل بکند. و اون این است که این فضولی مال مردم رو برای خود فروخت، رضای مالک را با رضای خود خرد کرده است. یعنی به جای که مالک راضی بشه او راضی شد، به جای که برای مالک بفروشه برای خود فروخت. این دوتا کار بیجا رو کرده. صاحب زمین بعد از این مدتی که فهمید قبطی او در اجازه است، وقتی اجازه میدهد، این اجازه دو تا کار میکند. یکی غیر بایه را به جای بایه منشوند، یعنی مالک را که بایه نبود به جای بایه منشوند، رضای مالک را به جای رضای عاقد منشوند. مالک قبلن بایه نبود، با این اجازه الان می شود بایه. قبلن مالک راضی نبود، الان می شود راضی. این دوتا کار مثبت. اون عاقد و قاصب که فضولی بود، قبلن او بایه بود، حالا او میری کنار. قبلن او راضی بود، رضای او میری کنار. رضای او تبدیل میشه به رضای مالک، بایع بودن او تبدیل میشه به بایع بودن مالک. این تبدیل در محور موضوع را اجازه به عهده میگیرد. با عجز تو این دو تا کار انجام میگیرد. پس اجازه همون طوری که طبق بعضی از مبانی در محور حکم اثر میگذارد و بنابر قول نقل اجازه در حکم اثر کرده نه در موضوع، اینجا بنابر نظر مرحوم محقق قومی میرزا قومی رضوان الله علیه اجازه در مدار موضوع تصرف کرده نه در مدار حکم. این یکی. خب وقت موضوع عوض شد حکم عوض میشه. این یه راه دی مرحوم حق قومی برای این یک مثال ذکر میکنند. میفهمد شما در قاعده من با اسم و ملک چی میگید؟ ای کسی مال مردم را برای کسی فروخت، یعنی زمین بنگاهی زمین کسی را برای صاحب زمین فروخت، بعد اون صاحب زمین این زمین را به خود این بنگاهی فروخت یا هبه کرد، به هر نحوی این زمین به بنگاهی منتقل شد، این بنگاهی اول فروخت در حالی که مالک نبود، اون وقت هم که مالک شد که عقد جدید نیامد، بعد اجازه میدهد، اجازه میدهد، این اجازه او چه تهمی دارد؟ من اون وقتی که فروخت که برای مالک فروخت، بایه مالک بود نه این، این عقد فقط عقد کرد. الان که زمین به اون منتقل شد شما میگویید من با از ثم ملک ثم اجازه کفا، اگر این بنگاهی زمین کسی رو برای صاحب زمین فروخت در حالی که صاحب زمین اطلاع نداشت، بعد این زمین از صاحب زمین به بنگاه منتقل شد، اما بالهبه او بالبی به مانند منتقل شد، اون وقتی که بنگاه فروخت برای صاحب زمین فروخت، به صاحب زمین هم که اجازه نداده بود، الان که خود بنگاه معامله شدم که عقد جدید نیست، شما چی میگید؟ میگید اگر این بیاید امضا بکند و اجازه بدهد کافی است. پس اجازه بنگاهی کافی است. یعنی چه کافی است؟ یعنی اجازه بنگاهی سهم تعیین کننده در تبدیل موضوع دارد، رضای خود را به جای رضای مالک می نشاند، بیع خود را به جای بیع مالک می نشاند. مالک قبلا راضی نبود، اینم که رضای او بی اثر است، اما زمین را برای مالک فروخت، بایه در حقیقت مالک است، الان خود را به جای اون مالک واقعی که فروخت میفروشد. اگر اجازه این قدرت جا دارد که در ساختار موضوع تصرف بکند، نه تنها در محور حکم، پل یکن المقام کذاله. این پاسخ اول مرحوم محقق قومی که پاسخ اولشون به دو بیان برمیگرد. طبق نقل مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه، محقق قومی رضوان الله علیه در عجبت المسائل یه بیان دیگری هم دارن. حالا فرماشات این بزرگوار یعنی محقق قومی اول نقل میشه، بعد مرحله دوم نقد مرحوم شیخ بازگو میشه، مرحله سوم جمع‌بندی میشه که آیا نقد مرحوم شیخ وارد است یا وارد نیست. فعلا در مقام اولیم که تقریر بیان محقق قومی رضوان الله علیه است، تا برسیم به مقام دوم و بعد به مقام سوم بخواسته خود. مرحوم محقق قومی رضوان الله علیه در بعضی از عجبه مسائل از مشکل عقد فضولی به این وضع پاسخ داده است. میفرمان به این که عقد فضولی همونطوری که شما مستشکل گفتید چون برای خود فروخت به هیچ وجه قابل تصحیح نیست. چرا؟ برای این که اگر اون اجازه به این عقد همونطوری که واقع شد اتفاق افتاد قرار بگیرد، این موافق با قصد بایه است ولی با حقیقت عقد سازگار نیست. اگر چنونچه برای بایع قرار بگیرد با حقیقت عقد، عقد بی سازگار است ولی با قصد عاقد هماهنگ نیست. جوابی که مرحوم محقق قومی میدن میگن به این که این زمینه را فراهم کرده، یعنی این عقد فضولی و بیع فضولی زمینه را فراهم کرده، که این رو ویران کنن، دوباره در همین سرزمین به جای او یه عقد جدید بسازن. و اون این است که وقتی مالک میگوید عجزتو، یعنی اون چرا که تو برای خود واقع کردی بین خود و بین مشتری، کل اون محدود عوض میشود. الان من بین خودم و بین مشتری برقرار میکنم با همین عجزتو، نه اینکه اون حرف شما را دارم ترمیم میکنم، بازسازی میکنم که رضای خودم را به جای رضای شما بنشونم و استناد به خودم را به جای استناد به شما بنشونم که بشه یک ترمیم و بازسازی. این چنین نیست. کل این عقد ویران میشود، یه عقد جدیدی بین من و مشتری برقرار میشود. من میشوم بایی و اون میشه مشتری. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی را یه جواب مشترک میدن و هر کدام رو جداگانه تحلیل میکنن. میگن بازگشت اون جواب اول به جواب دوم این است که این اجازه عقد جدید است و این هم برخلاف اجماع است و در بعض موارد برخلاف عقل. برخلاف اجماع است برای اینکه بعضی قائلان میگه اجازه صحیح است و عقد فضولی صحیح است و اجازه فقط در محور حکم اثر میکنند. بعضی هم که قائل به بطلانند. اما کسی بیاید بگوید که اجازه در مدار موضوع اثر میکنند نه در مدار حکم، موضوع هم گاهی بنوان بازسازی گاهی بنوان نوسازی، این رو کسی نگفته تا حال. صاحب کاشف و رموز حرفی رو از استادش نقل کرده، اونم ببینیم به این برمیگرده یا نه. خب حالا چرا این برخلاف اجماع است؟ چرا عقد جدید است؟ میفرمان به این که شما بیع رو معنا کنید ببینید که چیزی از بیع قبلی میموند یا نه. این بیع یه عوضین دارد، یه متعاوضین. این عوضین گرچه کالا و ثمن همون کالا و ثمنن، ولی ارتباط این مسمن، این کالا، این مبی در عقد به فضولی اسناد داده شد در حالی که مال مالک است. این مسمن مال مالک است نه مال قاص فضولی. وقتی که این میخواد اجازه بدهد رضای خود را به جای رضای او بنشاند، یعنی اون چرا که او قصد نکرده الان، اون چرا که او نداشت الان پیدا بشه، خود را به جای قاصد بنشاند، یعنی چون فضولی گفت که قصدش این بود که برای خود دارد میفروشد، الان بایه که اجازه میدهد خود را به جای اون قاصد مینشوند. این دوتا کار را در طرف بایه کرده است. خب در طرف مشتری چی؟ مشتری با اون عاقد پیمان بسته است، از او خریده است، به صادر از او را قبل تو گفته است. پس طرف دیگر معامله میشه مشتری. رضای مشتری و قبول مشتری تابع ایجاب اون بایه است. شما کلن در محور مشتری هم اثر کردی، یعنی مشتری که قبولش متوجه ایجاب با اون فضولی بود، ای رو برگردوندید به طرف خودتون، یعنی گفتید او الان بیع مرا قبول میکند. خب حالا شما در باره بایه که فضولی کرد و مال شما رو فروخته یه همچه اجازه داشته باشی، در باره مشتری شما میشه فضولی. شما چه حق دارید به این که رضایی که او داشت نسبت به کار اون بایه او رو برگردونید به خودتون؟ او ایجاب بایه را گفت قبل تو، از او میخرید. اگر از اولم شما میفروختید شاید شما رو میدید، شاید از شما نمیخرید. خیلی هستن که فروشنده برای اونها مطرح هست که میخواد از این آقا چیز بخرن نه از اون آقا. شما قبول مشتری رو از کجا دارید میسازی؟ رضای مشتری را از کجا داری میسازی؟ او راضی است به چیزی که بایه ایجاب کرده، قبول کرد چیزی را که بایه انشاء کرده. شما با یه عجزتو مسیر قبول و رضای مشتری رو عوض میکنی. این نه تنها عقد جدید است، این ولایت مداران درباره دیگری دخالت کردن است. شما عقد جدید داشته باشید، بله بسیار خوب، عقد جدید داشته باشید، با مشتریتون گفتگو بکنید، بعد بگید به تو، اونم بگه قبل تو. اما شما با یه عجزتو هم دو تا کار در طرف بایه میکنی، هم این کارها رو در طرف مشتری انجام بدی، میشه ولی مشتری. این چه دلیل بر صحت ترمیم با سازی چنین عقد فضولی شما داری؟ هم خلاف اجماع است، هم خلاف عقل. عقل برای این که او که گفت قبل تو، اون قبل توش کل عدم است، اومد شما یه قبل توی تحمیلی جواب میشونی. کی او قبول کرده که شما بایه او باشید؟ شاید از اول اگه میدونست شما بایه او هستید نمیخرید. شما با این عجزتو دارید این کار را انجام میدید، ویرم بازسازی گذاشتید، ویرو گفتید مصحح هست. این چه تصحیحی است؟ بنابراین اما در جریان قاعده با سم ملک قاعده جدایی است که قاعده فقهی است، برای او هم رساله جداگانه مرحوم شیخ و دیگران نوشتند. اما او را علاقه ما بحث بکنیم که من با سم ملک حکم شیست ملک میفروشد نه برای خودش، منتها خودش بعد مالک میشود، اما با اینجا فرق میکند. این خلاصه نقد اون راه اول محقق قومی. از اینجا معلوم می شود که نقد راه دوم هم طی کردنی است. به این است که مرحوم محقق قومی در راه دوم فرمودن که این قابل نوسازی است، یعنی این زمینه محفوظ است، با عجزتو هم مسیر اون ایجاب فرق میکند، هم مسیر قبول فرق میکند با این عجزتو. نه اینکه فقط تبدیل بکند کارهای بایه را، بلکه هم تبدیل میکند کار بایه را، هم تبدیل میکند کار مشتری را. خودش عقد مستعنف است و این عقد مستعنف به وسیله همین عجزتو حاصل میشود. این قسم دوم رو که تعبیر به عقد مستعنف کردن، این رو فضولی هم قبول دارن، منتها میگوید به این که عقد مستعنف است، عقد مستعنف حکم مستعنف دارد، عقد جدید حکم جدید دارد، اگه شرایط خودش داشت که صحیح است، اگه نه که نه. نه عقد جدید است یعنی عقد جدید صحیح هون، یعنی عقد دیگر است. اگر عقد دیگر بود له حکم آخر. این رو خود مستشکل هم قبول کرده، گفته به این که اون که منشأ بود که مجاز نیست، اون که مجاز است که منشأ نیست، میشه عقد جدید. عقد جدید است نه یعنی صحیح است. عقد جدید شد لکل عقدن حکم یختستو به، ببینید تو حکم خودش داره یا نه. این دیگه این عقد فضولی نیست، یه عقد تازه است. اگر عقد تازه احکام و شرایط خاص خودش داشت میشه صحیح، نداشت صحیح نیست. نه که عقد جدید است یعنی عقد جدید صحیح هون. اون که گفته بود منشأ مجاز نیست و مجاز منشأ نیست میشه عقد جدید، نه یعنی عقد جدید صحیح هون که بشه فرمایش دوم محقق قومی. میگه عقد تازه است، عقد تازه رو باید مجددا بررسی کنیم ببینیم شرایط خودش دارد یا نه. عقد قبلی نیست. مرحوم محقق قومی فرمود که یه عقد جدید صحیح هست. این رو مرحوم شیخ می‌فرماد به این که برخلاف اجماع است، برای این که فقها رضوان الله علیهم یا قائل به بطلان عقد فضولی هستند، فضولی قسم سوم، یا قائل به صحت هستند که اجازه همون رو تصحیح میکند. اما دیگه بازسازی و نوسازی و عقد جدید که نگفتن که. این یک. و ثانیاً شما میخواد بگید با این اجازه عقد جدید واقع میشود، آخر کدوم عقد است که ایجابش قبولش با عجزتو حل میشود؟ اگر یک کسی وکیل از طرفین باشد، با یک کار میتواند دو تا انشاء داشته باشد یا انشاء دو طرفه را با دو جهت بیان کند، اما که وکیل از طرفین نیست، ولی طرفین نیست، با یک عجزتو دو تا کار بکند، یعنی چی؟ اون که مستشکل گفته بود میشه عقد جدید، برای اینکه منشأ غیر مجاز است، مجاز غیر منشأ است، یعنی عقد جدید لو حکم یختص به، باید ببینیم شرایطش دارد یا نه. ولی شما محقق قومی میخواد بفرمایید عقد جدید صحیح، اون رو چی میگید؟ در این گونه از عوامر امور بسیط امر دائره بین وجود و عدم است، دائره بین تجزیه نیست، به تجزیه و ترکیب نیست، یا صحیح است یا صحیح نیست. برای اینکه اونایی که قائل به تصحیح هم میگن این عجستون کمبود را ترمیم میکنه در محور حکم اثر دارد، اما شما بیاد بگید که اینو ما نوسازی بکنیم، یعنی کل این ایجاب و قبول که علم یکون است در همین محدوده یه عقد جدید را ما با عجستو میسازیم. با عجستو میسازیم از طرف یعنی چی؟ مجیز برفرض بتواند در محدوده مبیع که کالای اوست خودش تصرف کند، در محور رضا و قبول مشتری که نمیتواند در خودش تصرف کند. بنابراین این فرمایش مرحوم محقق قومی این تا اینجا گوشه های از نقد مرد، نه همه نقد ها. پس مقام اول که دو سه قسمت داشت خلاصه تقریر فرمایشات محقق قومی بود، مقام ثانی که هنوز به پایان نرسیده نقد مرحوم شیخ است نسبت فرمایشات مرحوم محقق قومی. اون چی که مونده است باید این مقام ثانی تصمیم بشود که تمام نقدهای مرحوم شیخ بازگو بشه تا برسیم مقام ثالث که جنبند